بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طاعة وتمتعه فيها طويلا. تعظيم روح ملكوتي إمام راحل و شهدای ملا مقام اسلام صلواتی اهدا می
کنم.
هر شد که از قرآن کریم و روایات شریفه استفاده میشه که ریشه همه فسادها، انحرافها و سقوطها غفلتی. یه مقداری بحث کردیم که غفلت از چی، آدم باید به چی توجه داشته باشه که اگر اون توجه رو نداشت مبتلا به این انحرافات و کجندیشی ها و کجروی ها میشه. باز اشاره کردیم که هم از قرآن کریم استفاده میشه، هم از روایات و هم از اعتبارات عقلی که اولین توجهی که برای انسان لازمه توجه به خودش. چون گاهی توجه به بیرون از خود که ناچار یک عاملی سبب میشه یا جاذبه هایی هست که آدم رو متوجه بیرون میکنه، اونقدر شدت پیدا میکنه که آدم خودش رو فراموش میکنه، اصلا یادش که خودی همه هست. ولی بعد از این که توجه کرد که خودش موجودی است، داره درک میکنه و اینا رو میبینه یا توجه به اونها داریم، بر اساس همون فطرت حقیقت جوییش میخواد خودش را بشناسم، من چی هم عرض کردیم که باز اهل معقول گفتن که بهترین راه شناخت یا بهترین شکل شناخت اینه که آدم علل چارگانه معلول رو بشناسیم، هم ماده، هم صورت، هم فاعل و هم غایت. ما بعد از اینکه توجه کنیم معمولا ماده را میشناسیم که همین بدنمون باشه، حتی از صورتمون هم غافلیم. صورت به اصطلاح فلسفی جرد میکنم، صورت منظور صورت در مقابل پیکر نیست، صورت یعنی فعلیتش، صورت انسانی که در واقع همون روح انسان. و تازه وقتی توجه پیدا کنیم باز خود به خود توجه به علت فاعلی ایجاد کننده این روح، فاعل نفخت و فیه من روحی، خود به خود توجه پیدا نمی کنیم. و به طریق اولا به غایت وجود ما که ما برای چی آفریده شدیم، به کجا باید برسیم، این هاست که مورد غفلت قرار میگیریم. غفلتی که باعث کجروی ها و کجندیشی ها میشه و انسان را به پستی میکشانه که از حتی از حیوانات هم پستر میشه. برای اینکه این مقداری بیشتر روشن بشه اشاره کردیم البته بحث‌ها رو قد بخواییم تفسیرش بدیم از هدفی از این جلسات و اینا دور میشیم، اما گاهی ناچاری مخصوصا که مجلس مجلس علم است و علما تشریف دارن در حضورشون باید دست بس بدیم. این شبهه پیش میاد که اهل معقول گفتن علم به نفس عین ذات نفسه، انفکاک ندونه از نفس. چطور ممکن آدم توجه به خودش نداشته باشه وقتی چیزی عین علم، عین ذات نفس هست، عین نفس من روح هست، چطور میشه آدم از غافل میشه؟ انساهم انفسهم یعنی چی؟ برای این توضیح این اشاره کردیم، بازی مقداری توضیح بیشتری از می کنم برای تفصیلش رو بالاخره در مدرسه باید خدمت آقایون برسیم از اگه توفیقی می بود. اصل دانستن یه مطلب از توجه به دانسته کردن یه مطلب دیگه است. الان ما که اینجا نشستیم همه امون خیلی چیزا می دونیم و خیلی علوم رو یاد گرفتیم، فقه یاد گرفتیم، اصول یاد گرفتیم، چیزهای دیگه رو همه میدونیم و شاید شمده که از الان بپرسن مسائلی را خیلی را بلدیم جواب بدیم، کل و فاعل مرفوع را همه بلدیم. اما تا اینکه الان که من عرض کردم فکر میکنم هیچ کدوم از شما توجه به این قاعده کل و فاعل مرفوع داشتیم. همه میدونیم، ما همیشه که به دانسته هامون توجه نداریم. حالا یه بحثی هست که اصلا این توجه چیه؟ بعضی گفتن علم به علم است، چیزهای دیگه گفتن، بعضی گفتن تجلی خود نفس است، اضافه اشراقی است. این بحث ها باشه برای مدرسه و بحث های معقول، ما خیلی در صددش نیستیم، اون که اینجا در صددش. اون چی برای ما لازمه اینجا اینه که بدونیم این غیر از علم به نفس است. به نفس خودمون هم ممکنه عالم باشیم ولی توجه نداشته. عالم باشیم چه به علم حضوری و توجه نداشته باشیم و چه به علم حصولی و توجه نداشته. این مطلبی شا خیلی ها قبول ندارن، میگن علم حضوریه نمیشه دادم توجه از این بهش نداشته باشیم. ولی شاید حالا یک وجهی عرض میکنیم. یه مطلبی در قرآن کریم اشاره شده، اشاره بنده عرض میکنم برای اینکه فهم من ضعیفه، درست نمیفهمم، خود ابهام داره برام میگن اشاره شده. بنا تصریح شدیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اید اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا بلا شهدنا. معروفه تو روایات و اینا هم بعضی کتاب های مهم فقهی اصلا بحثی در باره عالم ذر و میثاق و نرفوزی کردن، روایات زیادی هم در این باب هست، حتی بعضی های سندهای صحیح و معتبر هست که خدا در یک عالمی انسانها را شاهد گرفت، بر خودش را به اونها نشون داد، اراهم نفسه و بهشون فرمود الستو برم بکن قالو براشه. روایات داره که اراهم نفسه و بعد میگه فنسل فبقیت المعرفه یا فثبتت المعرفه و نسل موقف. اصل این معرفت باقی مون، اما کسی یادش نیم کجا بود و کی خدای هم چیزی فرمود. بالاخره قرآن میگه هم چیزی هست در یه عالمی یه وقتی، حالا وقتش و اینا تعبیرات ماست دیگه، من نگیم ما خدا را دیدیم و شهادت دادیم که او رب ماست. بعد حکمتش را ذکر میکنه که چرا ما این کار را کردیم. از اخذ رب که من بنی آدم چرا این کار را کرد؟ میگه ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین. میگه نباید روز قیامت بگید ما اصلا از خدا غافل بودیم. تو خدای چی؟ خدا این کار کرد که این معرفت در دل شما ثابت باشد. او تقولو انما اشرک آباؤنا من قبل و کنا ذریتا من بعدهم افتهلکنا بما فعل المبطلون. یا اصلا ادعا بکنید در روز قیامت که اصلا ما غافل بودیم، هیچ توجهی نداشتیم. یا بگید نه توجه داشتیم، میدونستیم خدایی رو باید پرستید، اما پدران ما مشرک بودن، ما از اونا یاد گرفتیم. کنا ذریتا من بعده، اونا مشرک بودن، اگه هرچی بود تقصیر اوناست، باباهامون مشرک شدن، ما از اونا یاد گرفتیم. بچه بودیم، ذریتا من بعده، طبعا تبعی اینا شدیم. افتهلکنا بما فعل المبطلون، حالا ما رو مجازات میکنیم به خاطر کار پدرامون. برای اینکه این بهانه ها را نداشته باشید، اخذ ربکم من آدم من ظهورهم و اشهدهم علی انفسهم. این قضیه واقع شد تا جای این بهانه گیری ها نمونه. خب حالا بنده هستم و فرض کنید علیاذ بالله منکر خدا بودم یا مشرک بودم، روز قیامت گفتن که ما خودت گفتی الست برم که کجا من دنبال خوردن و شکم و زندگی و چیزای دیگه بودم، اصلا چیزی ندیدم یادم نمیاد. این چگونه اتمام حجتی است که خدا میگه ما این کار رو کردیم تا حجت بر شما تمام بشه، روز قیامت بهانه در نیارید، یا برای اصل وجود خدا یا برای توحید. بگید انما اشرک آباؤنا من قبل و کنا ذریتا من بعدهم. ما تقصیری نداریم، تقصیر باباهام. برای اینکه کردیم ما حجت قبلا بر شما تمام کردیم، خودتون گفتید بلا شهیدنا. این کجا بوده؟ کی بوده؟ این مسئله ایست که خیلی روش هم محدثین و علمای حدیث و اینا دربارش بحث کردن، حتی در ضمن مشکلات اخبار کسانی مشکلات روایات و متشابهات و اینها را تفسیر کردن، حل کردن. این آیه و از اخذ ربک از آیات متشابه تلقی کردن که این چیه معنیش. به هر حال یکی از وجوهی که در اینجا میشه گفت اینه که این مشاهده‌ای که بوده مشاهده ایست که زبان فلسفیش، زبان عقلانش این است که علم حضوری به علت از معلول جدا نیست. یعنی علم انسان به نفس خودش لازمه وجودشه و این انفکاک نداره از علم به علتش. یعنی نفس را مشاهده بکنه، نفس یک پرتوی از حالا تعبیر ناقص و عوامانه ما، از یک خورشید به نهایت هستی، یک پرتوی از اون قائم به اوست، نمیشه اینا درک بشناسه اونو نشناسه. منتها این معرفتی که حالا داریم ما، این معرفت ناآگاهانه هست، مثل علمای حصولی که داریم و یادمون نیست. مسائل فلسفی بلدیم، مسائل فقهی هم بلدیم، شکیات بلد هستیم، اما همه که تو ذهنمون نیست. یه عاملی میخواد باید توجه کنیم، متوجه صورت مسئلهش بشیم. مثلا این همه همین چیزیست، یعنی در علم حضوری هم تصور داره که اصل علم حضوری باشه، اونتا اونقدر مبهم است، اونجا روش حالا این تعبیرات عرفی از این کنه گرد و خاک گرفته که آدم توجه بهش نداره، نگاه میکنه نمیبینه. به هر حال یک حقیقتی است که حالا ما درست هم نفهمیم، اونم یک وجهی ما از کردیم ادعا نمی کنیم این تفسیر حقیقی آیه است، احتمال است. اگه اینو پذیرفتیم علم حضوری هم میتواند ناآگاهانه یا نیمه آگاهانه باشه، کمان که علم حصولی هم میده. گاهی علم حصولی طوریست که آدم مدتی فراموش میکنه. الان ممکنه شما یه قضیه ای را مثلا 10 سال پیشتر براتون اتفاق افتاده فراموش کردید، میگن آقا فلان چون یادت 10 سال پیشتر کجا مثلا با هم بودیم فلان باغ رفتیم نمیدونم باید نمیشه. بعد یواش یواش میگن آقا نشانه هایی میارن، فلان درختی بود تازه میوه داده بود، چنین بود تا سایش چنین پاش در از جوبه آبی، یواش یواش قرار یعنی یه چیزایی داره یادم میاد و بالاخره به یک نقطه ای میرسه که حساس بوده توجه، اون وقت توجه به زیاد کردم اونه که یادم اومد. این همون آگاهی یا ناآگاهی است. اگه من اصلا نداشتم این علم را که یادم اومد، من این نداره یادم اومد یعنی چیزی بود توجه بهش نداشتم، حالا توجه کردم. اگه یه علم جدیدی است میگه نمیدونستم، حالا میدونم، حالا که دیگه نمیشه ببینم اونو. این قضیه دو دیدم یک باقی را در اونجا، اونم اگه اون فراموش شد یعنی علمش اصلا از نفس محو شد دیگه، من نگم اگه ها یادم اومد، یادم اومد همونی که اونجا دیدم یادم میاد، پس در یک گوشه ای از نفس قایم شده که من توجه بهش نداره. بعد اون طرف که میاد این شواهد رو میاره، این داره این گرد و خاکا رو کنار میزنه، زنگارها رو سیقل میزنه تا ظاهر میشه آن دیده میشه. این مسئله آگاهی یا ناآگاهی است. برای اونی که به درد ما میخوره در این زندگیمون علمهای آگاهانه هست. اون علم های ناآگاهانه زمینه ایست که در یک شرایطی به آگاهی میرسد و اون وقت مؤثر است در رفتار ما. حالا هم علم به نفس خودمون و هم علم به خدای متعال طبق هم معتقدات ما از قرآن کریم از روایات و حالا طبق بعضی از اعتبارات عقلی این از ما جدا شدنی نیست. منطقه توجه نداریم. توجه نداریم یعنی چی؟ یعنی اون علممون به آگاهی نرسیده. توجه چیه؟ اون از کردم یه مسئله بسیار باز پیچیده علم نفسی است که حالا شما اینجور فرض کنید بگید یک جلوه ایست از خود نفس. حالا جلوه یعنی چی؟ نمیدونم. اینا تعبیرات متشابه است، احتیاجی به توضیح داره که نه بنده صلاحیتش داره نه مجلس اقتضا. بالاخره این هست، میفهمید گاهی با اینکه نمیدونید نه توجه پیدا میکنم. اون چرا توجه بهش نداشتم، غافل بودم ازش، توجه میکنم ولی یادم میاد. حالا یا کسی یادم میاره یا خودم یه عاملی دارم پیدا میشه که متوجه میکنم. خب اینا ما توضیحی بود برای اینکه ما علم به خدا را فطری مونیم، شهادت به وحدانیت خدا در یک عالمی ما دادیم، حجت بر ما تمام شد، شهدنا بلا شهدنا. اما اون حالا تعبیر ساده عامیانش اینه که فراموش کردیم، چیزی الان یادمون نیست. عواملی موجب میشه که اون علم فطری، اون علم ناآگاهانه به آگاهی برسه، همون به آگاهی میرسه، یا بفرمایید توجه پیدا میکنن به اون علمی که داشتم، خواه علم حضوری باشه یا حضور. قرآن کریم دو دسته از عوامل رو معرفی میکنه که باعث میشن که اون علم ناآگاهانه ما نسبت به نفس و نسبت به خدای متعال ناآگاهی رو. هم نسبت به افراد خدا گاهی عاملی ایجاد میکنه که فردی توجه پیدا کنه، هم گاهی کاری میکنه مثلا دست جمعی مردم به طور جمعی توجه پیدا کنه. خدا از این کارا بلد. اون جایی که یه امر تکوینی، یک قضیه خارجی، یک حادثه خارجی باعث میشه ما توجه پیدا کنیم به اون علم فطریمون، اون معرفتی که به خدا داشتیم، نمونش این آیه شریف از اعوذ بالله من الشیطان و اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین ثم اذا نجاهم الى البر اذا هم یشرکون. تا آدم در یک وضع آرام امنی زندگی میکنه توجهش به این برمور زیاده، خطری را آدم احساس نمی کنه، متوجه لذت بردن اشتغال به این امور. یه خطری اینجا پیش بیاد حواس شادم جمع می کنه، یک تمرکز پیدا می کنه. یکی از نمونه هایی که سابقا زیاد اتفاق می افته، حالا هم البته میشه اما نه به اون شدت و به اون وسعت. سابقا این سفرهای با قایق و کشتی های چوبی و این حرف ها زیاد بوده، اصلا سفرهای دریایی با همین کشتی های از چوب می ساختن، حتی کشتی نوح هم از چوب ساخته شد. خب حالا کوچیک یا بزرگش این سفرهای دریایی در مقابل طوفانهایی که اتفاق می افتاد زیاد در معرض خطر قرار می گیره. یعنی وقتی میگفتن فلان کشتی غرق شده خیلی مردم تعجب نمی کردن، مثل که ما میگیم تصادف کرده اتوبوسی مثلا چند نفر مثلا تلف شدن، تعجب ایران داره، هر روز کما بیشتر اتفاق میفت. اون روز هم اینجورا سفرهای دریایی واقع میشه، مثلا توی یک کشتی 50 نفر بودن، شروع بود، طوفانی میشد، غرق میشد، همه شون هلاک میشدن، یکی دو تا اتفاقا نجات پیدا میکنه. این بود که وقتی میخواستم بره سفر دریایی، این خطر همیشه جلوی چشمشون، نکنه کشتی غرق بشه. وقتی سوار کشتی میشدن این خطر براشون مجسم میشد، وقتای دیگه غافلن از این که ممکنه سائقه بیاد یا کشتی غرق بشه یا بلایی نازل بشه، توجه نداریم. اما در یه همچه وقتایی ماها هم شبیهش الان وقتی هواپیما هم سوار میشیم، گاهی این مثلا چند خروار آهن میخواد بره روی هوا، یهو اگه اینجا گیفته چطور میشه؟ توجه کنم یه حالت ترسی با همه برادرم پیدا میشیم. اینه که غالبا اینا که هواپیما سوار میشن یه دعای ذکری چیزی میخونن، خود مهموندار هم اول یه دعایی میخونن. طبیعیه برای اینکه آدم احساس خطر میکنه، موسیقی احساس خطر توجه آدم جلب میشه بیه. یعنی باعث میشه که اون علم ناآگاهانه به آگاهی برسه. ادار رکبو فی الفلک دعوا الله، وقتی سوار کشتی میشن دعا میکنن، یعنی یاد خدا رو میبینن. تا آدم کسی را باش آشنا نمیشه کیا میخواد دو؟ بالاخره برای اون بگه کسی که نمیشناسم نمیبینم، ولی برای توجه میکنه، یک آشنایی ارتباطی با اون درک میکنه که آدم ازش چیز میخواد. این عامل خارجی یعنی احساس این خطر باعث میشه که آدم تمرکز پیدا کنه، توجهش به درون خودش جلب میشه. اون چه در درون ذاتش هست، درون که میگم نه یعنی شکم، درون روح، در داخل قلبش، اون آدم توجه پیدا کنه به آگاهی میرسه. این یه عامل تکوینی است برای فرد. هر فردی وقتی احساس خطر کنه، ما برای مریضی های سخت که مبتلا بشیم اینجور میشه. فرض کنید یک کسی حالا در دیگه دکتر رو بالاخره معلوم شد سرطانه. از وقتی که فهمید سرطان، حواس جمع میشه، خیلی فرق میکنه حالش با وقتای دیگه. بیشتر دعا میکنه، توبه میکنه، وصیت میکنه. این عامل خارجی است که توجه فرد رو به خودش جلب. قرآن از این بالاتر هم میگه یه عاملهایی است که باعث میشه که علمهای ناآگاهانه ما به آگاهی برسیم. دو تا آیه هستی که در سوره انعام، به نظرم آیه 42 باشه، یکی در سوره اعراف به نظرم آیه 94 باشه. حالا خیلی به حرفای من مطمئن نشین، مضمونش یکیه اما عبارتاش خود فرق داره. مضمونش اینه که ما هر پیغمبری را برای قومی فرستادیم، اون مردم را مبتلا به سختی ها کردیم. همراه فرستادن به پیغمبر سختی های برای اون مردم پیش آمد. لعلهم یه جا داره یتبرعون، در یه آیه داره لعلهم یضرعون، برای اینکه این هدف انبیا پیش بره، مردم توجه کنن، جدی بگیرن قضیه را، سختی ها و بلاهای برایشون پیش آوردیم. لعلهم یضرعون، تا اینا حالت تضرع و زاری پیدا کنن، آماده بشن توجه به خدا بدن. و وقت در بعدش در یکی از این آیه هست که بعدش گله میکنه خدا، فلولا ان ادجاهم بأسنا تبرعون. بعضی ها هستن که اونقدر قساوت گرفتن که حتی در وقوع سختی هم باز هم یاد ما نمی کنن، تضرع نمی کنن. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، دلها قساوت پیدا کرده، مریض و بیماری هم میشن، خوشسالی و قحطی هم که میشن میرن دنبال باران مصنوعی، یاد خدا نمی. به هر حال اینم یه عاملی است که اون علم فطری را زنده میکنه، موجب توجه انسان به خدا میشه، در خونه خدا برن. این اقتضا درش هست اگر موانع اونقدر قوی نباشه که حتی اینم اثر نکنه. اونایی که قصد قلوبه هم، این امور تکوینی است که باعث میشه که توجه انسان جلب بشه. به تعبیر علمی، علم از ناآگاهی به آگاهی برسه. این تعبیر فلسفیشه. تعبیر عرفیش اینه که توجه ما به خدا جلب بشه. ولی خدا به این هم اکتفا نکرد. اساس بعثت انبیاء برای هم، لااقل یکی از بزرگترین اهداف انبیا این بوده که اون دانسته های فطری زنده بشه، انسان توجه پیدا کنه، از غفلت خارج بشه. میدونید یکی از شایع‌ترین اسم هایی که در قرآن ذکر شده و اهدافی که برای نزول قرآن ذکر شده، ذکر و تذکر و ذکرا و ایناست. حتی به خود پیغمبر اطلاق ذکر شده، تو سوره طلاق هست به نظرم، قد انزل الله الیکم ذکرن، بعد بدلش رسولن یتلو علیکم آیاته. بحث به ادبیات رسولن بدل از اون ذکرن، اون ذکری که فرستادی برای شما همون رسول بود، مثلا خود ذکر است، خودش ما اینجور یاداوری شما. حالا البته تفسیرهای دیگری هم، توضیحهای دیگری هم شده، نمیخوام بگم حتما همینه، ولی ظاهر ابتدایش این. لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، چند بار تکرار شده این لقد یسرنا القرآن. و اصلا یکی از اسمهای قرآن ذکر نکرد، اون آیه شریفه که انا نحن نزلنا الذکر، یعنی قرآن، و انا له لحافظون. انبیا و وحیی که به وسیله انبیاست، این باعث میشه که آدم ها متوجه کنند. یعنی ما اگه سرمون دو مال زندگی مادی خودمون هست، غافلیم از این که خدایی هست نیست، ما برای چی خلق شدیم، کجا باید بریم، یک کسی میاد ما را داد میزنه سرمون، کجای کاری؟ یادتون باشه کی شما را آفریده؟ این کار انبیاست. در نهج البلاغه اون خطبه اول نهج البلاغه است، میفرماید به واتر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یحتج علیهم بالتبلیغ و یطیر لهم دفائن العقول. فرمود خدا پیغمبران را یکی پس از دیگری فرستاد، واتر الیهم یعنی یکی پس از دیگری پیغمبران را فرستاد. برای چی؟ اولش لیستعدوهم میثاق فطرته، شما در فطرت خودتون میثاقی با خدا دارید. این تعبیر مؤید همین است که اون الستو بربکم قالو بلا، اون میثاق همون در فطرت است. میفرماید لیستعدوهم، یه شما یه پیمانی با خدا دارید، ما اومدیم مطالبه کنیم، ادا کنید. یستعدوهم یعنی مطالبه کنند ازشون، را وادار به ادا کنند، به اون میثاقتون عمل کنید. پیمان داشتید که خدا را پرستش کنید، اوست فقط رب شما، چرا فراموش کنید؟ و یذکروهم منسی نعمته و یحتج علیهم بالتبلیغ و یثیر لهم دفائن العقول. عقل‌های آدمی ذات هم باز به اثر این تعبیر قرآن و خیلی آیات دیگری در اثر عواملی که باز تفصیلش حالا در مقام شنیستیم ما شاید خیلی عمدشن یادم نباشه، این است که عقل آدمی ذات هم زیر هوای نفس پنهان میشه، مثل گرد و خاکی روی آینه میگیریم، زنگاری که آینه میگیری، وقتی گرد و خاک گرفتی روی آینه هر چی نگاه کنی چیزی توش پیدا نیست، بعد اینا پاکش کنن. اگر فلزی هست باید سیغلش بزنن، زنگارش رو بگیرن تا درش منعکس بشه. عقل های آدمیزاد به تعبیر این خطبه نهج البلاغه دفن میشه زیر هواهای نفسانی و شهوات انسان، دفن میشه، میره زیر خود، مثل مرده‌ای که دفنش میشه. انبیا اومدن تا این مرده رو بیدار زنده کنند، از خاک در بیارن. و یثیروا لهم دفائن العقول، این عقل‌هایی که مدفون شده اینا رو برانگیزانند، خاکاشو عقب بذارن تا پیدا بشه، عقل‌ها به کار بیفته. این هم مؤید همون هست که ما ممکنه حتی امور عقلانی داشته باشیم که ناآگاهیم، توجه بهمونش نداریم. انبیا میان یادآوری میکنن که شما عقلتون رو بکار میگیرید. افلا یعقلون، افلا تعقلون، افلا یتدبرون. نه اینکه شما عقل ندارید، خودتون نمیفهمیدید، توجه ندارید، بیاید عقلتون رو بکار بندازید. اونجا همون آیه اولی هم که خونده که بلکه زرعنا لجهنم، اونم بود که لهم قلوبون لا یفقهون، عقل دارن منطقه ازش استفاده نمی کنه. انبیا میان این عقلها را برمی انگیزانن، فعال می کنن، وادار می کنن به فکر کردن، توجه می دن. پس دو راه ما داریم، ما داریم که خدا برای ما از باب لطف و کرم خودش علاوه بر اون علم فطری که در نهاد ما قرار داده، حالا این تعبیراتیست که در عرفیاتمون باید در عرف محاورات همینجور بگی. خدای متعال اون علم فطری را در درون ما قرار داده، ولی باعث میشه که از اون علم غافل باشیم، توجه نداریم. با دو عامل، دو دسته از عوامل، یه دسته عوامل تکوینی است مثل گرفتاری هایی که برای آدم پیش میاد، خطرها آدم را متوجه میکنه، و یکی هم فرستادن انبیا و اولیا و اینها هست که اونا را با بیان میاند بیدار میکنند و توجه میدن. بفرمایید اون عامل تکوینی، این عامل تشریعی، اسم گذاریه دیگه. خب حالا اینا وقتی توجه میدن، توجه میدن به چی؟ اولش همون توجه به همون میثاق فطری است، توجه به خداست. ولی این تنها کافی نیست، این یه بخشی از مسئله را حل میکنه. یعنی ما میفهمیم خدایی هست، عقلمون رو که به درست کار بیندازیم میفهمیم باید خدا رو پرستش کرد، خدای یگانه هست، همه چیز از اوست، او را باید پرستش کرد. صد تا اینم را میفهمیم، عقلمون رو خوب به کار ببریم، سعادت ما هم در اطاعت اوست. اما اینا همش شناخته، فهمه، یه چیز دیگه هم میخوان، یه عامل محرک هم میخوان. مثل اتومبیلی بوده که فقط با چراغ راه نمیره، یه گاز هم میخوان. این عامل دیگری که باید بهش زمینه بشه تا ما از این علممون استفاده کنیم، انگیزه پیدا کنیم برای اینکه اون علم فطریمون را به فعلیت برسانیم، اون علم ناآگاه را به آگاهی برسانیم و تصمیم بگیریم عمل کنیم. این دومیش اینه که حالا عمل کنیم که چطور بشه. حالا خدا هست و باید هم پرستش رو نوکرش هم هست، او خداییشه بکنه، ما هم زندگی مرا میکنیم. هر وقت اسمش رو میبریم احترام هم میکنیم جل و علا، خیلی خدای خوبی هم هست، نوکرش هم هست، اما دلم میخواد اینجور کنم. حالا انگیزه برای اینکه اطاعت خدا کنم، اطاعتی که سر تا پای زندگی آدم هم فرا میگیره، صحبتی یکی دوتا نیست. یه وقتی دو رکعت نماز خدا از آدم میخواست، میگم خیلی خوب، حالا ما با خدا معامله میکنیم، این دو رکعت نماز صبح میخونیم دیگه، برمون کن. ولی دست بندگی خدا اینجوری نیست، از اون نفس اول شروع میشه تا نفس آخر، همه جا باید اطاعت خدا کنیم. چه انگیزه ای داشته باشیم که باز خدای متعال از فرط لطف و رحمتش در ما یک انگیزه ای برای حرکت و تکامل و جلب منافع قرار ده. یه عاملی در درون ما قرار ده که ما رو انگولک میکنه، ما رو به حرکت در میاره، آرومنون نمیذاره. غیر از اون دانستن که باید خدا را پرستش کرد و اینو خیلی خوب باید، ما میگیم باید، اما حالا من چیکار کنم؟ چه عاملی باعث میشه پیش از آفتاب نماز رو بخونم نذارم قضا بشه؟ یا حالا اونایی که بیشتر همت دارن سحر باشن، چه عاملی آدم رو از خواب ناز، از بستر گرم، بعد از خستگی های روزانه و احیانا خستگی های دیگه باعث میشه آدم باشیم؟ چه انگیزه ای میخواد؟ بعد آدم بدونه که هر حرکتی اینجا بده حساب کتاب داره. اگه کاری طبق دستورات خدا آدم انجام بده، خوشبختی ابدی خواهد داشت. اگه بر خلاف امر او انجام بده، بدبختی و عذاب خواهد داشت. اگه اینو باور نکنه، اون علم به خدا عامل قویی برای حرکت نیست. حد اکثر اینه که آدم احترام بکنه و اما یک حرکت جدی بکنه، مواظب باشه در هر نفس کشیدنی ببینه خدا راضی است یا نیست. اینجوری نیست، یه چیز دیگری نیست. در قرآن باز تصریح شده که عاملی که موجب این حرکت آدم میشه و اگر نباشه آدم را به سقوط میکشاند توجه به روز قیامت و روز حساب به خصوص، عنوان حساب یا همون حساب. تو سوره صاد هست یه آیه ای که یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. بعد چی؟ بلندتر بفرمایید که هم بشنوید. نه دنبال همینه که من خونده میدارم. بله بالاخره اینه که به ما نسوی اومن حساب فرمد فبیلون للکافرین من عذاب شدید به ما نسوی اومن حساب. شاید اینجور باشه عذاب قیامت مانه این است که نسوی اومن حساب. خدا را میشناختن، قبول داشتن، این کار را میکردن، اما حساب را فرمان شد. این انگیزه را عمل نداشتن. وقتی آدم انگیزه عمل پیدا کنه بدون همه رفتاراش حساب کتاب داره. مو را از ماست میکشه. اون وقت خودم حواظش را جمع میکنیم که نلرزه، سقوط نکنیم. این توجه باز کار انبیاست. اونها در قرآن میبینید بسیار جاها ایمان بالله و بالیوم الاخر جفته همین، یا رجاء دال و لقد کان لکم اسوه حسنتون فکانوا فی رسول الله اسوه حسنتون لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر. یا آمنو بالله ولی آمن آخر. ایمان به خدا مبدع و معاد شفته هم که باشه در آدم اثر میذاریم. ولی تنها ایمان به خدا خیلی عامل قویی برای حرکت نیست. مگه یه افراد خیلی نادری داره یه استعدادهای خیلی ویژه‌ای، یه همتهای خیلی بلندی که عاشقانه وقتی خدا را شناختن عامل حرکتشون عشق باشه. اصلا دنبال ثواب و عقابی نیسته. ما عبدت که خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک ول وجدت که اهلا للعبادت فعبد. یا امام صادق فرمود ولکنی اعبده حبا له. اینا نادر تعارف که نمی کنیم. بنده که نیستم اون شما انشالله ماشیدم اینا تعارف نمی. اگه ترس قیامت نباشه و امید به ثواب اخروی خیلی کارا تعطیل میشه. ما خیلی همت کنیم گاهی هم چه حالی برامون پیدا میشه. به هر حال مهمترین چیزی که باید توجه کنیم یکی علت فاعلی است خدا، یکی علت غایی است. علت خواهی منظورم اینجا یعنی غایت خارجی، یعنی کجا میخوایم بریم، اونجایی که میخوایم بریم چه جور جایی است. مهمترین ویژگیش حساب. الیوم عملا ولا حساب و قدم حساب ولا عمل. پس از مجموع استفاده میشه که اول توجه به ما کسی من چیم، فقط توجه به همه چیزهای دیگه نموشه، بیرونی ها خدا با فراموش. وقتی توجه پیدا کردن به خدا، خدا با بشناسن. حالا ماده و صورتش هیچی، اوندش فاعل و غایتش. خدا من آفریده برای چی آفریده؟ آخر چی خواهد شد؟ هر قد این دوتا مسئله رو بهتر بدونم، این طرح زندگی سعادتمندانه من را بهتر می‌ریزه، پایه ها محکم‌تر میشه. هرچی غفلت کنن باعث دور شدن میشه. حالا ببینید یه مروری رو قرآن بکنید، ببینید هر جا هر کسی بدبخت شده به یکی از این دوتا برگشته. البته وقتی آدم توجه پیدا کرد که عالم دیگری هست و حساب کتابی و بهشت و جهنمی هست و سعادت و شقاوت ابدی، اون وقت سوال بعدش اینه که خب چه کنم که به اونجا برسن؟ از چه راهی؟ ما متوجه خود انبیا میشیم. این مسئله سومه. این سه تا میشه اصول دین. این که تو مکتب ها به ما یاد میدن اصول دین و مذهب، اصول دین سه تا و دو تا، اصول مذهب پنج تا. این برای همینه که آدمیزاده که بخواه آدم باشه، بخواه انسان باشه نه حیوان، این سه چیز را باید تحلیل کنی. کی منو ساخته؟ برای چی ساخته؟ چگونه باید رفتار کنم که به اون هدف برسم؟ وفقنا الله و ایاکم.